أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث مر و تکرار از مباحثی است که به خصوص در رابطه با صيغه امر مطرحه. بعضی از مباحثی که در این مجال مطرح می شود، اینها به خصوص درباره صیغه امر نیست، بلکه به طور کلی درباره هیئت افعل و مشابهات اون بود. خب هیئت افعل و مشابهات اهم از صیغه امره. مثلا در بحث گذشته وقوع امر بعد النهی او توهم الحظر، مسئله به خصوص درباره صیغه امر نبود. هیئت افعل و هر چیزی که معنای امر را برساند مورد نظر بود. اما الان سخن از صیغه امره. صیغه امر یعنی مجموع ماده و هیئت. پس اینجا مسئله مربوط به صیغه امر این است که آیا صیغه امر دلالت بر مره می کند یا تکرار یا هیچ کدام. خب نکته اصلی تنقیح موضوع بحثه. ما اساسا باید ببینیم اینجا موضوع بحث چیست، برای اینکه بفهمیم موضوع بحث چیه دو سه جهت را باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی این که به طور کلی این نزاع در دلالت صیغه امر بر مر یا تکرار، این مربوط به هیئت امر یا مربوط به ماده امر یا به مجموع هیئت و ماده مرتبطه. پس این باید معلوم بشه دقیقاً این که ما میگیم صیغه امر دلالت بر مر یا تکرار میکنه، این نزاع به کدام بخش برمیگرده. جهت دیگری که باید معلوم بشه اینه که اصلا منظور از مر و تکرار چیه که حالا ما بحث میکنیم در دلالت صیغه امر بر مر یا تکرار. اما جهت اول که این اختلاف باید بررسی بشه یا این نکته باید معلوم بشه که بالاخره نزاع به ماده مربوطه یا هیئت یا هر دو. خب جمعی از اصولیین یا اکثر اصولیین معتقدند این نزاع مربوط به هیئت امره، کاری به ماده نداره. دلیل بر این که نزاع مربوط به هیئت به نظر صاحب فصول اجماع مورد ادعای اهل ادب و لغت. صاحب فصول میگوید نزاع در این که صیغه امر بر مره دلالت داره یا تکرار یا هر دو مربوط به هیئت امره، چون سکاکی ادعای اجماع کرده بر این که مستر اگر خالی از الف و لام و تنوین باشد صرفاً بر ماهیت و طبیعت دلالت میکنه، هیچ چیز دیگری کنار اون مورد نظر نیست. پس ماده امر لا يدل الا لا يدل الا على نفس الماهیه، لا تدل الا على نفس الماهیه. ماده امر یعنی همون مصدر. مثلا وقتی ما میگیم اضرب، خب این اضرب یه ماده داره، مادهش ضربه. ضرب به عنوان مصدر که اصل کلام و ماده همه مشتقاته، این محل اختلاف نیست. ماهیت زدن، طبیعت زدن، این محل اختلاف نیست. ما نمیتونیم اینجا رو بگیم اختلاف درش وجود داره که آیا بر مره دلالت میکنه یا بر تکرار. مصدر مورد اختلاف نیست. اگر بخواد صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار داشته باشه، این نمیتونه ناشی از ماده باشه، این ناشی از هیئت. این اختلاف به هیئت برمیگرده، یعنی در واقع بحث در اینه که آیا وقتی گفته می شود اضرب علاوه بر معنای مصدری ضرب، یعنی ماهیت که ماده ضرب بر اون دلالت میکنه قید مره یا تکرار عقص شده یا نشده، یعنی زائده بر ماهیت که مستفاده از ماده است قید مره یا تکرار علیکم السلام از هیئت قابل استفاده هست یا نیست. پس صاحب فصول به استناد ادعای اجماع سکاکی می‌فرماید نزاع در باب مره و تکرار، نزاع در دلالت صیغه امر بر مره و تکرار یا هیچ کدام برمیگرده به هیئت امر، چون اجماعی است. ببینید مجمع علی یا معقد اجماع چیه؟ چون سکاکی میگه اجماعی است که ماده امر لا تدل الا على نفس الماهیه، ماده به هیچ چیزی دلالت نمی کنه، مره و تکرار و امثال اینا خارج از مدلول ماده امرن، بنابراین باید دلالت صیغه بر مره و تکرار را ناشی از هیئت بدانیم و ریشه اختلاف را در هیئت جستجو بکنیم که آیا هیئت، این هیئت امر باعث میشه اون ماده که خودش فی نفسه جز ماهیت و طبیعت رو نمیرساند یه بار و معنای اضافی پیدا کنه به نام مره مثلا یا به نام تکرار. این حرفیست که صاحب فصول زده، فصول الغربیه، الفصول الغربیه صفحه 71. این یه دلیل. بله 71. یه دلیل دیگر هم اینجا مرحوم آقای آخوند فرموده، حالا ما این دلیل رو هم ذکر کنیم بعد بریم سراغ بررسی این دو دلیل. مرحوم آخوند هم معتقد نزاع در مره و تکرار مربوط به هیئته. دلیل اینه، دقت کنید، ایشون میگه مشتقات از نظر ماده یکسانن، اون چه که مشتقات را از یکدیگر متمایز میکنه حیات اونهاست. مثلا شما مقایسه بکنید هیئت ماضی و مضارع و امر و نهی و استفهام و عرض به حضور شما متکلم وحده و متکلم مع الغیر و در همه اینها اون ماده اصلی یکسانه. ضربه، اضرب، لا تضرب، یضربو، اضربو، نضربو، ضربتو، همه مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، ضارب،
مضروب، صيغه مبالغه، زراب، همه اینا مادهشون یه چیزه، مادهشون ضرب، زاد، را و با. خب پس از حیث ماده تفاوتی بین این مشتقات نیست. اونی که باعث میشه بین مشتقات تفاوت پیدا بشه هیئته. ببینید هیئت اسم فاعل و هیئت اسم مفعول چقدر متفاوتن. یکی زننده است، یکی زده شده است، یکی میزنه، یکی میخوره. ببین چقدر فرق بین کتک خوردن و ها. درست آقای حسینی، کتک خوردن و کتک زدن، مثلا اگر طرفم زورش زیاد باشه خیلی فرقه بین زدن و زده شدن. بله؟
لذتی که در زدن هست در خوردن
نه. چه لذتی داره؟ کتک زدن لذت داره، اصلا لذت نداره. عرض به حضور شما. خب پس این تفاوت ها همه به هیئت برمیگرده. اگر قرار بود نزاع در این که صیغه افعل دلالت بر مره یا تکرار یا هیچ کدام می کنه به ماده مربوط باشه، باید این نزاع در سایر مشتقات و هیئات هم پدید می آمد. چرا ما این نزاع را در صیغه ماضی نداریم؟ همین که ما می بینیم در صیغه ماضی و مضارع این نزاع نیست، این نشون میده نزاع ما، این نزاع مربوط به هیئت. ما هیچ وقت بحث نمی کنیم که ضربه دلالت بر مره میکنه یا تکرار. شما تا حالا نشنیدید که کسی بحث کنه بگه ضربه آیا دلالت میکنه بر زرع، بر زد یک بار، یعنی زدن در زمان گذشته یک بار، یا زدن در زمان گذشته به صورت مکرر. اونجا این بحث رو نمی کنیم. یا در یضربه این بحث مطرح نشده که آیا این دلالت می کند بر زدن در زمان حال مرتن، یا دلالت می کنه بر زدن در زمان حال مکررن. اونجا این بحثا نیست. خب همین که در اون سیاق و هیئات این بحث نیست و اینجا فقط این بحث مطرح شده، این حاکی از اینه که نزاع به هیئت برمیگرده نه به ماده. ماده در همه مشتقات یکسانه و اگر قرار بود این نزاع به ماده مربوط باشه باید در سایر مشتقات هم مطرح می شد، در حالی که در سایر مشتقات مطرح نشد. این دلیل هم مرحوم آخوند، این دلیل رو هم مرحوم آخوند ذکر کردن. پس به این دو دلیل ادعا شده که نزاع مربوط به هیئت. اما ببینیم حالا این ادله درسته یا نه. در رابطه با دلیل اول مرحوم آخوند اشکالی کردن، ایشون به استدلال صاحب فصول یه اشکالی دارن که البته این در حقیقت یک اشکال مبنایی است در رابطه با معنای مصدر. خوب دقت کنید، حتما در ذهن شما هم از قدیم بوده که مصدر اصل کلامه، همه مشتقات از مصدر اخذ میشن. یعنی ماده سایر افعال و هیئات مصدره، ضرب ازش اشتقاق پیدا میشه، ضارب، مضروب، ضربه، یضربو، اضرب و هاکذا. مصدر اصل کلامه و همه مشتقات از مصدر اخذ میشه. فرق نمی کنه، اونش هم غیره، اونش هم همینه. نه ببینید، ما الان فعلا تو این بخش داریم میگیم، هر بله از اون اخذ میشه، همه بالاخره چه مزید چه به اصطلاح مجرد، همه از به اصطلاح این ماده یعنی مصدر اخذ میشه. در ذهن به اصطلاح اکثر شما شاید این باشه که مصدر ماده همه اشتقاقات، همه از حضور شما حیات در واقع قالب هایی هستن که این ماده و این مصدر در اون قالب ها قرار میگیره و معنای متفاوتی پیدا میکنه. اما فعل واقع مصدر ماده مشتقات نیست، بلکه خودش یکی از مشتقات، یعنی مصدرم خودش دارای هیئت و ماده مستقله. ضرب در عرض ضربه و در کنار ضارب و مضروب خودش یکی از مشتقات است. اینجور نیست که ما همه مشتقات رو از مصدر اخذ کنیم، نه، مصدر خودش یه مشتقی است مثل سایر مشتقات. منتها هیئت مصدر در ثلاثی مجرد یک هیئت، در ثلاثی مزید یک هیئت، در رباعی یک هیئت دیگری است. و این که ما میبینیم مصدر خودش دارای هیئت خاصی است، این نشون میده مصدر ماده برای سایر مشتقات نیست. چرا شما وقتی میخواید مصدر زدن را در عربی بیان کنید نمیگید ضرب، میگید چی؟ ضرب. تو کتابهای لغت هم که نگاه کنید وقتی میخواد به اصطلاح مصدر یک فعلی رو بیان کنه دو سه تا هیئت خاص برای ذکر میکنه. اینجور نیست که شما مجاز باشید این مصدر را با هر هیئتی که میخواید بیان کنید. این خودش نشوندهنده اینه که مصدر هم مانند سایر مشتقات یک هیئتی داره، ماده‌ای داره، و اینطور نیست که سایر مشتقات همه از مصدر اخذ بشن. پس اون چه که در همه مشتقات محفوظه ماده است. حتی مصدر هم مادهش از یک چیزی اخذ شده و هیئتی پیدا کرده و موجب شده متفاوت بشه با سایر مشتقات. یعنی همون ماده در مصدر وجود داره، در اسم فاعل وجود داره، در اسم مفعول وجود داره، در همه مشتقات اینطوری است. پس ماده چیه؟ این که گفته می شود مصدر اصل کلام است، پس به چه معناست؟ با این حساب، با این تفسیر، در واقع مرحوم آقای آخوند ریشه اصل بودن مصدر را عرض به حضور شما برای سایر اشتقاقات و برای کلام از بین بردن. مرحوم آخوند می فرماید این که گفته می شود مصدر اصل کلام است، معناش این نیست که مصدر ماده همه مشتقاته. معناش این است که وقتی واضح میخواسته یه لفظی را برای یک معنای کلی وضع کنه، اولین لفظی که وضع کرده مصدر بوده. اولین موضوع له مصدر بوده. یعنی یه ماده‌ای در ذهن واضع بوده، زاد و را و با، که این دلالت بکنه بر معنای مرتبط با زدن. ولی خب این رو وقتی میخواسته بیان بکنه و موضوع قرار بده، باید یه هیئتی هم براش در نظر میگرفت. اومد این رو در هیئت فعل قرار داد و ضرب را مثلا وضع کرد برای زدن. اون وقت مشتقات دیگر را با ملاحظه این وضع کرد. یعنی سایر مشتقات با ماده در این معنای در این مصدر مشترکند، یا سایر مشتقات با مصدر در این ماده مشترکند، ولی خودش هم یه هیئت خاصی داره. لذا این که گفته می شود اصل مصدر اصل کلامه، این یعنی مصدر در وضع مقدم بر سایر مشتقات. شارع، میگم شارع، واضح، دقت کنید، واضح اولین چیزی را که به وضع شخصی وضع میکنه بستره. ولی برای سایر مشتقات ممکنه به لحاظ هیئتشون وضع نوعی بکنه. میگه یضربو هیئت یفعلو دلالت میکند بر وقوع فعل در زمان حال و آینده. و این هیئت یه وضع نوعی داره، هر ماده‌ای در این قرار بگیره این معنا رو میرسونه. اما اصل اولی و اون اولین وضعی که واضع انجام داده چیه؟ مصدر. به وضع شخصی هر مصدری رو وضع کرده، ضمن این که هیئت هم داشته. اما اول گفته وضعت و ضربه برای معنای زدن، به وضع شخصی مصدر رو وضع کرده برای من. پس عنایت بفرمایید، با این حساب این اجماعی که سکاکی ادعا کرده، این اجماع مخدوش میشه، این دیگه نمیشه مورد قبول قرار بگیره. یعنی چه؟ این که ایشون میگه اجماعی داریم که مصدر لا تدل الا على نفس الماهیه، پس به این جهت در ماده در ماده اختلافی نیست و نزاع در این که امر دلالت بر مره یا تکرار دارد به هیئت برمیگرده، این قابل قبول نیست، چون این اجماع مبتنی بر اینه که ما بپذیریم مصدر منشأ سایر مشتقات، بپذیریم مصدر اصل کلام به معنای معروفه، در حالی که مصدر اینجور نیست که لا تدل الا على نفس الماهیه. چی فرمودید آقا؟
مصدر رو چی داره باید میکنند داز و معنی؟
مصدر
مصدر
ها
چی داره باید میکنند داز و معنی؟
زدن
زدن نه؟
صدور چی؟
من گفت که مصدر رو اصل کلام میده، مصدر دلالت میکنند بر طبیعت، خب مصدر دلالت میکنند با من بر طبیعت دلالت میکنند،
نه مصدر دلالت میکنه بر نفس ماهیت. بالاخره این هیچ چی دیگه کنارش نیست. نه باشه که ببینید
منظور که یه بعضی کنارش بوده که بر دلالت میکنه، بله بوده، خب چیزی تغییر
نمیده. نه اراده فرمایید این که مصدر بر این معنا دلالت میکنه فقط بر نفس ماهیت، بالاخره این هیئت داره یا نداره؟ این هیئتش یه معنای خاصی داره یا نداره؟
معناش هم ماهیته.
نه دیگه اون مال قرار شد اون مال
خود همون ماده که زاد و ره و بیت باشه که همه در نظر بگیم که میشه افتاز محمده هم
خیلی خیلی خوب. پس این ما این زاد و را و با به عنوان ماده اومده در قالب یک هیئت قرار گرفته، بدون هیئت نمیتونسته اصلا موضوع واقع بشه. خب بالاخره این هیئت در کنار این ماده باعث شده مصدر متفاوت بشه از سایر مشتقات یا نه؟
نه
خیلی خوب. پس این خودش، این ماده و هیئت با هم متفاوتند از ضارب که یک ماده و یک هیئتند. اینجور نیست که عرض به حضور شما ماده در اینجا نفس و طبیعه باشه و ما هیئتش رو نادیده بگیریم. این میخواد بگه چون این ماده به معنای ماده به معنای اصل اون ماهیت و طبیعت، این اصلا ربطی به هیئت نداره، چون مصدر معناش اینه. ببینید بحث اینه که یه وقت شما میگید ماده معناش اینه در همه جا، خب بحثی نیست، اما میگید مصدر معناش اینه، لا یدل الا تدل الا علی نفس ماهیه. همین دیگه، شما ذهنتون یه جوری شستشو پیدا کرده که میگید غیر از این نمیشه حرفی زد. پس مشکلت قدیمیه. بله نمیتونیم، ولی آیا میتونیم بگیم المصدر لا تدل لا یدل الا علی نفس الماهیه؟
بله میشه.
عجبا
چهار
یعنی پس هیئت رو نادیده گرفتین
با توجه به هیئت،
مصدر خالی از الف و لام
معنا نداره.
خب پس منوج هیئت هم مدخلیت داره،
هیئت داره، ولی خب هیئتش به اون دلالت میکنه.
نه هیئت به چی دلالت میکنه؟
بر همون ماده و طبیعت با
ماده. نشد دیگه، این داره میگه نه لا تدل الا علی نفس الماهیه. مصدر یعنی چی؟ یعنی فقط بر این ماهیت دلالت میکنه، هیئتش هیچ معنایی نداره. پس علت اختلافش با ضارب و مضروب چیه؟ یعنی ضارب همین ماهیت است مع الاضافه، یا نه این مصدر مجموعاً با این هیئت و ماده یه چیزی جدای از ضارب؟ یعنی چی به عبارت دیگه؟ در واقع اینو دقت کنید، اینجور نیست که ضارب همان ضرب باشد مع اضافتن، نه اصلا ضرب یه چیزه، ضارب یه چیز دیگه است. اینجوری که شما میگید و اینجوری که آقایون میگن، یعنی پس ضرب این ماهیت و طبیعت در همه مشتقات وجود داره، منتها در هر کدام با یک اضافه ای، با یک قیدی. آقای آخون میخواد بگه نه آقا، ضربم خودش همون ماده است با یه چیز اضافه، همون ماهیت با یه چیز اضافه، چون در عرض سایر مشتقاته. مقدر فرمودین؟ حالا اینو تأمل بفرمید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.